بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومعنى الذاتية في الموضعين أن تكون تعيناتها مختزا تلك الذات، فلا يتوقف ثبوتها إلا على شروط تمام الاستعداد، فلا بد أن تختص بها من تلك الحيثيات. إذ لو ثبتت لغيرها أيضا لكانت حكم الحقيقة الشاملة لها كمشي الإنسان من حيث حيوانيته. ففي ما ذكرنا، خب حالا اینجا فرمایششون در پیرامون احوال ذاتیه و عوارض ذاتیه که نام برده می فرماد که مراد از این ذاتیه چیز. خب مستحضرید که ذات را لفظ ذات اطلاقات گوناگون داره، معانی متعدد داره. کلیات خمس که میخوندیم میگفتن که ذاتیات، اونجا میدونستیم که در ایساقوجی کلیات خمس وقتی میگفتن ذاتیات، ذهن ما متبادر بود به جنس و فصل و نوع، اینها ذاتیه شی. بسیار راست صحیحه، اینها ذاتی ذات شی، جنس و فصل و نوع، اینها اون قسم اولی دیروز، اون حقایقی هستن که تو عین و ذات را، تو شخص و ذات را، تو حقیق و ذات را، اینطور به این نحوه. بعد آمدیم از ایساقوجی در آمدیم، رسیدیم به کتاب برهان و دیدیم که اونجا ذاتی میگوین و ذاتی اهمی از ذاتی باب ایساقوجی، اینطور شد دیگه. بله اونجا امکان رو هم میگوین ذاتی شیه، ذاتی شیه امکان، و حال اینکه امکان از معقولات ثانیه است، نه تمام حقیقت شی ممکن است، نه جزء حقیقت شی. اینطور بعد آمدیم در علم کلام، در رد اشاعره و اصحاب معارف. اصحاب معارف به اصطلاحی را که در اوائل کتاب بررسوندیم، بله اون عبارت را از جناب شیخ طبرسی صاحب مجمع نقل کردیم که فرمود این آیه رد اصحاب معارفه. عرض کردیم که این اصحاب معارف لغوی نیست، اصحاب معارف لغوی یعنی عالم، یعنی دانشمند، اینطور. اما اصحاب معارف اصطلاحی در علم کلام، در تفسیر که میگن اصحاب معارف، یعنی اون فرقه‌ای که طایفه‌ای بودن که متکی بودن به بینش و دانش خودشون و میگفتن ما احتیاج به ارسال رسول و انزال کتب نداریم، اینطور معارفشون پابندشون شده. بعد گفتن که اونها میخوان چی بیارن؟ اون چرا که عقل بدون حکم میکند، خوبی و بدیش، حسن و قبحش، ما خودمون میفهمیم، چه احتیاج به نبی، به رسول. اگر خلاف اونی را که عقل میگوید میخوان بفرماین که خلاف عقل را نباید پذیرا، اونها موافق عقل رو میگن، ما هم خودمون اینها رو میفهمیم میابیم. اینها بودن اصحاب معارف که در کتب ملل نهل و در تفاسیر کتب کلامی هم میخونیم که در رد اصحاب معارفه، یعنی نه عالم، نه ارباب معقول، نه حکیم. مثلا تو اصطلاح زبان باید حفظ بشه. و اشعری، اشعری گفتن که اشیا حسن و قبح ذاتی ندارن، اشیا حسن و قبح اعتباری دارن. این معنا که خیلی رایج در کتب کلامی داریم دیگه، اونها گفتن حسن و قبح اعتباری دارن. یعنی چه حسن و قبح اعتباری دارن؟ میگوین که حسن و قبحشون واقعیتی ندارد، واقعیت ندارد. امروز شرع این حکم را برای این موضوع آورده، چون رسول خداست میگیم چشم. فردایی را بر میداره میگوید که اینطور نباشه خلافش، میگیم چشم. نه اینکه واقعیتی داشته باشه احکام خمسه، حلال و حرام و اون واجب و مستحب و مکروه و این احکام خمسه که میاریم، اینها همچون نیست که اینجا که واجب است، اونجا که حرامه، اونجا که مستحبه، اونجا که مکروهه، اونجا که مباحه، اینها روی علل واقعی مستکن در اشیا باشه نیست، اینها به اعتبارات شرعه. امروز این امر را به ما میگوید مذمومه، ما هم میگیم مذموم. فردایی را مدح کند بگوید ممدوحه، ما هم میگیم که بگه محموده، ما هم میگیم محموده. اینطور این مذموم بودن و محمود بودن تابع اعتبار شرعه، ما هرچی ایشون گفتن اعتباری، نه واقعیت داشته باشه. این حرف اشاعره قائل به رسول و قائل به احتیاج نبوت و کتاب و اینا، اون حرف اصحاب معارف منکر این حرفا خیلی با هم، بله، مثلا در جهتی با هم نزدیکن، شریکن. و تو کتاب ها خوندیم که در مقابل اشاعره فرمودن حسن و قبض ذاتی اشیاست، ذاتی اشیاست، واقعیت داره. اینجا هم ذاتی، این ذاتی یعنی چه؟ این ذاتی یعنی جنسش، این ذاتی یعنی فصلش. حالا جنس و فصل ذاتی اشیاست، این حسن و قبض ذاتی اشیاست، ذاتی جنس و فصلش که نیست، نوعش که نیست، این از همون اقسام ذاتی باب برهان میشه. اینطوری، بله، که خارج از جنس و فصل و ذاتشه. حالا تازه ذاتیشه یعنی چه؟ ذاتیش را بعضی از جاها را میفهمیم. این جاها را که میفهمیم، بعضی جاها را که میفهمیم، نمیگیم که احتیاج به پیغمبر نداریم. چنانچه جناب خواجه در اول بحث نبوت تجرید عنوان فرمود، چند تا فواید برای، بله، برای بعثت آورد، بعثت رسول آورده، و بعثت و عبارت ایشون یاد پیشترها در خاطر، حالا هر اندازه گویا 10-15 تا اینجوری ها اگر ذهن اشتباه نکنه، چند تا آورده نگاه می فرمایی. ول بعثت و حسنتان لشتمالها علا فوایده، مرحوم خواجه که حالا فواید رو میشماره، که معازدت العقل فیما یدل، فیما یدل، اون جایی که عقل پی میبره میفهمه، عقل میگوید که خیلی از گناهان را عقل امضا نمی کنه، خودش میفهمه، بسیاری از اعمال را عقل میفهمه، عقل میگه دروغ بده، هیچ پیغمبری هم نیامده باشه به فرض میگوید که دروغ بده، بله، صدق راستی خیلی خوبه، احسان جود خیلی خوبه، بخل خیلی بده، بله، و سفاه بده، زشته، نکاح سنت نظام هستیه، مثلا اینها رو میفهمه. تا اینجا اصحاب معارف درست گفتن که عقل دلالت میکند به بعضی از، اما مطلقا اینطور نی، اصحاب معارف مطلقا نمیتونن مدعی بشن کم و عازدت العقل فی ما یدل و چی دلالته و چطور نگاه به عبارت رو، حالا من از برکه و فی ما لا یدل و هدایتش هدایت نیست، دلالتش چه در اون جاهایی که فی ما لا یدل هست او را راهنمایی میکنه، دلالتش میکنه. و بیچاره انسان چقدر مگر آگاهی داره، چقدر مثلا حقایق اشیا را متوجه میشه، میفهمه و باز دنباله داره که فواید ول بعثت و حسنتون لشتماله ها علا فوایده که معازدت العقل فیما یدل و چه ول هدایتش دلالتش اینها فیما لا یدل، که اونجا که خودش مستقلن دلالت نمی کند، نمی تواند بیابد، بفهمد، اونجاها بهش می گوید که این هست. خب این همه مسائل حلال حرام، این همه حقایق راجع به اطوار عوالم انسان، سرگذشت انسان، حالات انسان، الا ماشاءالله، بله، از در امور فرعی، از طهارت گرفته تا دیات، در بسیاری از اصول عقاید و فرمایشات مبدا و معاد انسان، اینها را بیچاره انسان کجا باخبر میشه که اصحاب معارف مطلقا یه چند جا را متوجه شده، مطلقا بگوید که ما احتیاج نداریم. اینطور اصحاب معارف میگن درست نیست. و اونطور هم که اشعری میگوید لازم میاد لغو در فعل حکیم، و حاشا که حکیم کار لغو انجام بده. چرا؟ برای اینکه میفرماید حسن و غب واقعیتی نداره برای اشیا، حسن و غب برای اشیا واقعیتی نداره، مربوط به اعتبار شرعه. حالا امروز گفتش که این حلاله، میگیم حلال، و فردا گفتین حرامه، میگیم حرامه، و امروز گفتین خوبه، میگیم بله، همین رو فردا گفت بعد، میگیم بله. اینطور بعد حالا از ایشون بپرسیم که چرا در میان این همه موجودات، احوال، افعال دیگر، چطور این یکی رو گفت که بده، چرا اون یکی رو نگفته؟ این ترجیح بلا مرجح برای چی؟ شما که میگید واقعیتی نداره، حقیقتی نداره، این احکام خمسه مبتنی بر واقعیتی نیست که رو حساب اون واقعیت این حکم آمده باشه. ما میگیم حالا رو واقعیت، حرف اهل عدل از معتزله و امامیه میگوین که اینها رو واقعیت، حالا ما به سرش نمیرسیم، حالمون نمیشه، این همه پرنده ها هستن، این همه طیور، اما فرمود این حیوانی که صفه و پرنده ای که صفه و بیش از دفعه اوست، این حرام گوشتی مثلا، و اون حیوانات درنده چه اینها مثلا، یه واقعیت تو اینها هست، گوشت گوسفند رو مثلا حلال کرده و گرگ و پلنگ رو حرام کرده، و میدونیم که او بخلی نداره، یه چیزی هست. حالا شاید ما به استحسان حرفایی بزنیم، اشکال نداره، به استحسان بگیم که این انسانی که گوشت این بره گوسفند رو میخوره، تازه اینقدر درنده هست و وحشی و چنین و چنان بار میاد، خب اگه گوشت گرگ و پلنگ برو حلال میشود و میخورد، دیگه چی میخواست بشه؟ به کی از دست او، به چه اجتماعی بود مثلا؟ اینها اثر داره، خوراک، غذا، اینها اثر مثلا. خب اینها یه نحوه استحسانی، بله، باز حرفی فوق این حرفای استحسانی ما. میدونیم که یه سری، یه واقعیتی در اشیا هست، بخلم از جانب اونیست، غوره را بخور، عاشق غوره هم اشکال نداره، و انگورش هم خوبه، کشمیشش هم خوبه، سرکش هم خوبه، هیچ کس مانعت نشده، اما حالا که آمده همین آب انگور به این صورت در آمده، حالا نخورید که فراوان خورم مستانا، این یه چیزی هست توش، این یه سری توش هست، اون همه را مانع نشده، همه همین انگور هست و آبش و اینها، حالا که جوشیده بود به این صورت و به این وضع اینها در آمده، حالا یه واقعیتی تو همچون نیست. آقای اشعری که حسن و قبح اشیا ذاتی نباشه، اعتباری باشه، اگر اعتباری باشه ترجیح بلا مرجح لازم میاد، هاش و ترجیح بلا مرجح قبیحه، و هاشا که حکیم فعل قبیح انجام بده. بعد این را که پیش آمده حرف حسن و قبح اشیا که خلاصه واقعیتی دارد، چه اون جاهایی را که ما میفهمیم مثل عدل و احسان و کذب و صدق و اینها، چه اون جاهایی که ما نمیفهمیم واقعیتی داره. حالا ولو این که مربوط به مساس گرفتن به ماست، تا فعل به ما تعلق نگرفته که حرفا پیش نمیان. سگ نجسه، این در متن واقع چرا نجسه؟ حیوانیست، بله، در عالم وجود برای خودش اینها، بله، نجس گوشتش حرام، اینها این به لحاظ تعلق به فعل مکلف است دیگه، به این لحاظ. حالا که وقتی تعلق میگیره یه ذاتیتی، یه حقیقتی، یه واقعیتی داره، اگر نه اشعری به حرفش باید ملتزم به ترجیح بر مرجح بشود و این قبیح است در فعل حکیم، و ارباب معارف که خیلی اشتباه رفتن چند تا رو متوجه بشوند، بقیه رو چه میکنن در این اشراری خوراکی ها، اطعمه، اشربه، حلال، حرام، الا ماشاءالله، چیزهای دیگه آدم چه میدونه. احتیاج داریم به بله به رسول، به فرستاده الهی که بشر را به کمالشون حقیقت عالم را بیان بفرماین، مسیر راهشون را، مسیرشون را بفرماین که اینها آگاهی پیدا کنن. این حرف را در حسن و قبح ذاتی اشیا آوردیم، فقط به عنوان یادآوری، چون فسوس خون دیدیم بحث را و در این جاها یاد داشت تحقیق بعدیتون، کارتون اینها به کار میاد. در خصوص در رد اشعری خوندیم که ایشون به اشتباه رفتن، شیخ ردشون کرده در فصل یونسی صفحه 382. اونجا فرمود فلا مذموم الا ما ذمه شرع، فان ذم شرع، رد اشعریه، فان ذم شرع به حکمت یعلمه الله او من اعلمه الله، یعنی فرستادگانشون. ذم فرمود، فرمود این درست نیست، این حرامه، این غلطه، له حکمت، حالا ولی اینکه ما به سرش نرسیم، این له حکمت، یعلمه الله او من اعلمه الله، یا اون کسی که خداوند اعلمه او را اعلام کرد، اخبار کرد به او، فرمود. بله، حالا عرایزی داشتیم اونجا یا داشت فرمودی، بعد نگاه می فرماییم. خیلی خوب، حالا ما میگیم ذاتی، ذاتی، اطلاقات ذاتی، جزء شی، مقوم شی، یا ذاتی بابی ساغوجی مثل امکان اینها، و ذاتی که در این حسن و قبح اشیا و با ذاتیات اطلاقات دیگر دارد، که اگر این حاشیه منطق منظومه لاولی خدمت شما هست، این حواشی ما و اینها، اونجا صفحه 179 یه چند بچش را آوردیم، متذکر دادیم. خیلی خوب، حالا ایشون اینجا فرمایشاتی دارند، فرمایشات بعضی هاش خیلی قرص خوبه، صحیحه، بعضی هاش مقداری بی‌لطفیه، و به طور مستوفا هم در موضوع علم که در اون علم بحث میشه از احوال، از عوارض ذاتیش، اونطور که در کتابهای پیشتر بعضی از کتابها مثلا مستوفا بحث فرمودن، خوبم بحث فرمودن، مثل همون شرح معالمی که درسی پیش عرض کردم به نام هدایت المسترشدین، هدایت المسترشدین مرحوم شیخ محمد تقی خیلی خوب بحث کرد، بدایع الافکار، بدایع الاصول، بدایع الافکار مرحوم میرزا حبیب الله رشدی خیلی خوب بحث کرد، خیلی خوش، خیلی خوب. بله، اینها دیگه به طور مستوفا خیلی خوب بحث فرمودن. ایشون دیگه اینجا بله به همین مقدار، این بیشتر الان داره مقدمه میگیره که در رد فرمایشات ارباب نظر که اونها موضوع علم را، تحقیق در موضوع علم را از اون علم جدا کردن، گفتن که باید موضوع علم، هر علم در علم اعلا اثبات بشود، و در هر علم که وارد شدیم راجع به احوال عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم، و عوارض ذاتی یعنی چه؟ حرف آقایان ارباب عقول و ارباب معقول که ایشون داره رد میکنه، اونها میگوین ذاتی، احوال ذاتیش، احوال ذاتیش یعنی بین این محمول و موضوع واسطه ای نباشد، واسطه نباشد، بلا واسطه خودش به ذاته، یعنی بدون کمک دیگری، واسطه دیگری عارض موضوع بشه. این تو واسطه نخواد، اینها رو میگوین ذاتی دیگه، اطلاقات ذاتیه. بدون اینکه واسطه پیش بیاد، لأنه بخواد عارض موضوع بشه. این تو و باز فرمودن اینها که عارض موضوع میشه، احوال عوارضن، عوارضن محمولات داخلی نباشن، لفظ داخلی، محمولات داخلی نباشن، محمولات خارجی باشن. محمولات داخلی که ممکنه که موضوع مرکب باشه، جنس و فصل داشته باشه، اجزا داشته باشه. ما این اجزا را که حمل میکنیم بر موضوع، اینها هستن محمولات داخلی، هستن جزشه دیگه. محمولات داخلی نباشن، محمولات خارجی باشن و ذاتی باشن باز. منتها ذاتی منصوب، یعنی اینجا که میگیم ذاتی، کاری به ذات شی نداریم. ما احوال عوارضی که عوارض ذاتیه، نه ذات موضوع، ذاتیه ذات موضوع نه، عوارض ذاتیه یعنی عوارض خودشون به ذاته ها بدون واسطه، که این ذاتیه مربوط به خود این عوارضه، که این عوارض لذاته ها، به ذاته ها بدون واسطه عارض و لاحق موجود بشه. پس هم محمولات داخلی نه، یک محمولات خارجی باشن. حالا که خارجی شدن، نه هر خارجی به واسطه، به یک واسطه، دو واسطه مثلا حمل بشه بر موضوع، بلکه خارجی که بلا واسطه، ای این محمولات به ذاته ها بدون واسطه عارض بشه من بر موضوع. این طوری ثم دنبال فرمایششون این جمله را ما آوردن، یادآوری مباحث پیشین یادتون بیاد که باز اونجا ها خوندیم که گفتن حالا عوارض، عوارض موضوع، عوارض اجزای موضوع چطور؟ عوارض اجزای موضوع، احوال اجزای موضوع هم جز مسائل. اونا چی فرمودن؟ گفتن اجزا دو جوره. اگر اجزای خاصشه، یعنی فصلش، جز اون جز خاص فصلشه، احوال او، یعنی احوال موضوع، برای اینکه فصلشه، فصلشه، مابهشه، مخصصشه. اگر احوال فصلشه، بله، احوال جز، احوال موضوع. اما اگر احوال جز اعمش هست، خیر، برای اینکه در جای دیگر هم هست. اینجا حالا الان عبارت رو میخونیم، میبینید که بله، جناب آقای شارع چند تا بی‌لطفی ها داره که به طور مطلق اونها را داره رد میکنه که به این صورت نی. خب پس احوال ذاتی شی، احوال ذاتی شی یعنی اعراض خارجی، و ذاتی شده صفت احوال، یعنی واسطه نباشه. و آقایان فرمودن که موضوع هر بحث باید در علم دیگر، علم اعلی اثبات بشه، نه در اون علم. چرا؟ اجازه فرمایید در عبارت عرض میکنیم که بله میرسیم، میگیم که به چه نحوه نمیشه که در خود اون علم موضوع اثبات بشه. خب حالا این احوالی که عوارض ذاتی هستن، این احوال عوارض ذاتی آیا احوال جز رو هم شامل میشه؟ اینا میشه مسائل جز اگر فصل خاصشه، بله، و اگر جز عام هست، خیر. حالا در خاطر داشته باشیم تا به عبارت. و معنی ذاتیه فی الموضعین، اولی که احوال ذاتیه بود، دومی که عوارض ذاتیه بود. و معنی ذاتیه فی الموضعین ان تکونه تعیناتها، دیگه هما نیاور، دیگه این احوال ذاتیه و احوال ذاتی همه یک کاسه کرده. ان تکون تعیناتها، تعینات این احوال و عوارض ذاتی، مقتضا تلک الذات، این ذات مقتضیش باشه که اینها عارض ذات میشوند بلا واسطه. فلا، چون از ذات، خود ذات مقتضیشه و این احوال ذاتی و عوارض ذاتی که عوارض ذاتی خارجی شدن، احوال داخلی شدن دیگه، حقایق دیروز این دور شد دیگه، احوال ذاتی شد. دومی که عوارض ذاتی هن، لواحق خارجی هن. فلا یتوقف و ثبوتها، باز همینطور ثبوت اون احوال و عوارض، الا علا شروط تمام الاستعداد. همینقدر شروط به لحاظ موارد جمع آورده، همین که موضوع استعداد یافت، تحقق یافت، و خود موضوع به محض اینکه تحقق یافت، تمام شده، کامل شده، شروط تمامیتش تحقق یافته، مقتضی این احوال این عوارضه. همینقدر. خیلی خوب. فلا یتوقف و ثبوتها الا علی شروط تمام استعداد. همین حیثیت. فلا بد ان تختص، یعنی همون احوال و عوارض، احوال ذاتیه و عوارض ذاتیه، تختص بها، یعنی به ذات، که فرمودی ذات مقتضی این هاست دیگه، فلا بد ان تختص بها من تلک الحیثیت. چه باشه حیثیت؟ اون شروط تمام الاستعداد. همینقدر. و همین به اندازه ای که شروط تمام استعداد حاصل شده، موضوع، یعنی موضوع متحقق شده، این موضوع هست مقتضی این احوال و عوارض که فرمودن. از لو ثبتت، با ثبتت اون احوال و عوارض، از لو ثبتت لغیرها، لغیر ذات. خب آقا الانه بله فرمودی، مثلا در همین حرف حکیم رو پیش آوردیم، ارباب معقول رو پیش آوردیم، فرمودید که احوال و عوارضی که احوال خارجیهی که لازم جزء موضوع هستن، گفتن که اگر جزء خاص باشه بله از احوال موضوعست، اگر احوال جزء عام باشه در جای دیگر هم پیدا میشه دیگه. نه، اینجا هم داره شبیه همون حرف رو میفرما، درست میفرما، میگه از لو ثبتت این احوال و عوارض، ثبتت لغیرها، لغیر ذات، ایزن این ذاتی که موضوع این فنه، موضوع این علمه، اگر در غیر این اومد، این دیگه احوال خاص این موضوع نمیشه، که ما باید در هر علمی از احوال و عوارض خاص او صحبت کنیم. اگر لغیرها باشه میشه مثل این طوری، مثل معشی برای انسان، معشی برای انسان، الانسانو ماشن من حیث انه حیوانون، هو حیوانو دیگر هم ماشیه. این عرض عامه، این نمیشه که اختصاص به مثلا این موضوع خاص داشته باشه. این وقت میشه وقت اینطور، اگر در جاهای دیگر هم این احوال پیدا بشه و دیگه از مسائل خاصی موضوع نمیشه. لکانت این احوال و عوارض حکمل خبر کند، لکانت حکمل حقیقت شاملت لها، اون ذات یه حقیقتی است که از شاملت لها، این ذات را هم شامله، دیگری را هم شامله، این حقیقت شاملت لها یه حقیقت عامه، هم شاملت لها و هم لغیرها، و این دیگه احوال خاص موضوع نمیشه، که مشیل انسان من حیث و حیوانیته به این صورت. خب ففی ما ذکرنا، حالا داره میفرماد که چرا آقایان ارباب نظر در فلسفه، بله اونها که در تحقیق موضوع بحث فرمودن، آمدن گفتن که بحث موضوع، بحث اثبات موضوع هر علم باید در علم اعلا صحبت بشه، میشود از مسائل علم اعلا بحث موضوع، موضوع شکافی، تحقیق موضوع، تعریف موضوع، تحدید موضوع از مسائل علم اعلاست، در اونجا درست بشه. اون وقت این آقایی که در این شعبه علم در پیرامون این موضوع بحث میکنه، اینو موضوع خودش قرار بده. چرا؟ بله حالا حرف حکیم ارباب نظر، چرا نمیشه که موضوع هر علم در خود اون علم بحث بشه؟ چرا نمیشه؟ چه اشکال داره در خود اون علم تحقیق بشه؟ چه گناهی داره که موضوع هر علم در خود اون علم تحقیق بشه، یه فصلی باز بشه، یه فصلی باز بشه برای تحقیق اون موضوع، یه بابی باز بشه برای تحقیق اون موضوع، این چه گناهی داره؟ بعد میگه آقا گناه نداره، اما آقا شما میخواید یه فصلی در اون علم باز کنید در اثبات اون موضوع، مطالبی که میخواید برای اثبات اون موضوع بیارید از مسائل این علم است یا از مسائل علم دیگر جای دیگر دارید میارید؟ بخواهید استطرادن بیارید و بحثش بفرمایید، یه مبحث فلسفه رو بیارید در اون فن اون علم ولی یه فصلی قرار بدید بفرمایید که موضوع کذا، باز بحثی از فلسفه و از علم اعلی شده استطرادن اینجا آوردی. اگر بخواهید از مسائل خودش بفهمید که دور لازم میاد، مسائل خود این موضوع، برای اینکه مسائل این موضوع احوال و عوارض خود ذات این موضوعه، نمیشه که شما ذات موضوع به احوال و عوارض این رو تهدیدش کنید و به حقیقتش برسید. اینا این فرمایشه اون آقایونه. حالا ایشون میفرماد ففی ما ذکرنا شارح ما تنبیه علی خطای اهل نظر من وجوه، سه وجرتش میکنه. الاول تخصیصهم المبحوث عنه را بالاحوال، گفتن که هر علم بحث میکند از احوال خاصه موضوعش، خود موضوع نه، تخصیص دادن مسائل را به احوال نه خود موضوع. داره بهشون میگه شما چرا این کار را کردی که اختصاص دادی مسائل را به احوال عارضه بر موضوع، چرا تحقیق خود موضوع جز اون علم نباشه، در اون علم نباشه؟ الان شار ماتن ما هم که آقای صدر قنوی هم که حرفش این بود دیگه، ولی ایشون هم به طور اطلاق گفت که موضوع کل علم ما یبحثو فیه عن حقیقتهی و از ابتدا از حقیقتهی، در فن اعلی درست، در فلسفه درست، در عرفان درست، اینجا این طوره، اما تا به اینجا نرسیدیم علوم دیگر که بودیم اونجا که اینطور نبود، موضوعشون باید در فن اعلی معلوم بشه، اما اینجا که رسیدیم به فن اعلی موضوع ما وجوده. حالا یا وجود صمدی عینی خارجی خداست که بحث عرفان، یا مطلق وجود به اون معنا در اشارات خوندیم مفهوم عام وجود گرفتن به اون صورت، اون بحث مفهوم بحث فلسفیه. بله به این نحوه کیف کان بحث درباره وجود که موضوع این دو علم است، یا وجود صمدی عینی خارجی یا مفهوم وجود مطلق که عنوان است برای وجود خارجی، این یکی است وجود صمدی موضوع عرفانی، اون یکی مفهوم وجود مطلق برای وجود برای موضوع فلسفی، بحثش در خود فن میشه. به غیر از این فن موضوع جزء بحث موضوع هم در که در مسائل در اون فن عنوان بشود نداریم. بعد ایشون آمده این حکمی را که در این دو فن که علم اعلی هستن عنوان میشه این تعمیم داد که در هر علمی بحثی از حقیقت موضوع هم جزء اون موضوعه، جزء اون علم، مسائل اون علمه. حالا ایشون شارح هم به تبع ماتن میگوید که چرا شما آمدید مسائل را، مسائل مبحوث و انها را اختصاص دادید به احوال و خود ذات موجود را خارج کردید؟ این یک اشکال برای ایشون. اول تخصیص هم اهل نظر المبحوث ان را بالاحوال فقط. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه قولن، یعنی قائلینه، در حالی که این آقای اهل نظر قائلین قولن به ان حقیقت موضوع کل علم لابدن یثبته یا یثبته فی علم آخر. حرف اون آقایون چرا یثبته فی علم آخر؟ لأن، این لأن دلیل حرفی همون اهل نظر، میگن لأن حلیت المرکبه که این مسائله فرع البسیطه، فرع حل بسیطه است که اثبات موضوعه. بله حل بسیطه مربوط به اثبات موضوع است دیگه، حل ها به موجودان موجودان، حالا که شده حل ها به موجودان حل مرکبه بیاد، حل هو و کذا، حل هو و کذا مسائل، حالا مسائل حل مرکبه، همون جور دنبال حرف اهل نظر. ف اثبات و مسائل العلم، حالا میگوید که میخواهید مسائل علم را که پیش بیارید عنوان بفرمایید، مسائل علم موضوع میخواد. فاثبات مسائل العلم موقوف علی ثبوت حقیقت موضوعه، که درست، اگر چنان که موضوعش را هم در اون علم عنوان کنیم که از مسائل بفهمیم، فلوستفیده کی موضوع هر علم من مسائل خودش داره. خب حالا یک کسی بگوید که از مسائل خودش نشه، بله از مسائل خودش استفاده نشه که دو لازم بیا، از غیر مسائل خودش، از علم دیگر. میگه آقا اگر از علم، حالا نیاورد عباره، خب اگر از علم دیگر باشه، یعنی یه مبحث علم فلسفه اعلی را اونجا بعدی استدلالی قرار دادید، این خارج از اینطوری بحث نیست، اینطوری حرف نیست که یه فصل یه کتابی رو بده اونجا قرار بده. این فصل یه کتاب اونجا، این غریبه، این استدلالیه، بیگانه است، جز مسائلش نیست. این نه، این موضوع باید از مسائل احوال عارضی به خود موضوع معلوم بشه یا از غیرش. اگر باید از مسائل خودش که داره، از غیرش که ما هم میگیم از غیرش، بله از فلسفه اعلی. این حرف اون آقایون اهل نظر. حالا فرمود که ففی ما ذکرنا تنبیه علی خطا اهل نظر و ذالک، ذالک یعنی خطا اهل نظر. حالا چرا نظرشون خطاست؟ بدون اینکه دلیلی بیاورد میگوید که ما قبول نداریم اختصاص را به اختصاص مسائل را به احوال و موضوع، نه همینقدر، بدون اینکه دلیلی اقامه کنه. لأنا لا نسلم اختصاص المسائل به احواله، که چرا تنها مسائل را به احوال موضوع اختصاص دادی، چرا خود موضوع را عنوان نمی کنی؟ خب اینطور که نشده که، این دلیل مدعا شده. ولی یکی اون شعر متول یادش بخیر، اون آقا در اون معانی متول تشبیه کرده بود، با جمعی نشسته بودن از زیر درختی و آبی دورشون حلقه میزد و اینها، به شعر آمده، گفت ما که اینجا نشستیم زیر درخت و دوربرمون آب دور میزند، مثل گروهی را میماند که زیر درختی نشستن اطرافشون آب دور میزند. این که نشده که، این که تشبیه، آخه طرف این باید یه بچی. ما قبول نداریم که موضوع بحث، موضوع مسائل داخل نباشه، اختصاص به مسائل اون علم داشته باشه که شما اهل نظر میفرمایید. چرا قبول نداری؟ لأن لا نسلم اختصاص المسائل به احواله، لاش بله این همون شده، چیز دیگه دلیل نیاورده. لا سیما فی علم لا اعلام منه. خب این ایرو اون آقایون هم قائلن، تا اینجا را، تا علم اعلا نیامدیم را، این لا سیما شما نگه، اونها این کار دارن میگن وقتی آمدیم به علم اعلا که رسیدیم، اینجا بحثی از موضوع و موضوعات دیگر اینها میشه، اینها که اینها با هم همراه هستن که. خیلی این یک بچه اشکال. از ثانی تفسیر و هموذاتیت به عدم الواسطه. ما بالا مقدمه گرفتیم برای رد این حرف، یعنی شارع گفتش که ثبوت این احوال و عوارض بر این موضوع توقفش همینقدر، الان شروع تمام الاستعداد همین اندازه، دیگه حرف واسطه و چیز اینها رو عنوان نکرد. به محض اینکه استعداد موضوع، تحقق موضوع تمام شده، کامل شده، اقتضای ذات این موضوع این است که مقتضی اون احوال و این عوارض باشه. اینطور شما آقایان اهل نظر می‌فرمایید که مسائل علم، مسائل علم احوال خارجیه، احوال خارجی محمول، یعنی احوال خارجی نه، عوارض خارجی، عوارض خارجی، و گاهی هم تعبیر می‌فرمایند محمولات خارجیه، نه محمولات داخلی. محمولات داخلی عرض کردیم جنس و فصل، محمولات خارجی یا عوارض خارجی. خب حالا اینا که محمولات خارجی هن، عوارض خارجی هن، اگر واسطه بخوره، به واسطه میشه بعد احوال خیلی از علوم را آورد به این موضوع ارتباط داد. اگه حرف واسطه باشه، باید طوری باشه که این احوال، این عوارض خارجیه، این محمولات بر این موضوع خودشون به ذاتها، یعنی بدون واسطه دیگری، که عرض کردیم به ذاتها صفت خود این محمولات و عوارض، کاری به موضوع نداره، خودشون به ذاتها، یعنی بدون که دیگری دستشون رو بگیره، از مقتضیات این موضوع بوده باشم. داره بر این وجه اشکال میکنه که شما مراد شما از این واسطه چیه؟ و ما میدونیم که واسطه را ما و شما عارف و حکیم هر دو متفقند که واسطه ما اون حرف حرف شفا شیخ منطق خوندیم شرح مطالعه اونجا الواسطه تو شمسی هم داشت الواسطه تو ما یغارن و قولنا لانه این رو مرحوم قطب رازی در شمسی از شیخ نقل کرده بود الواسطه تو ما یغارن و قولنا لانه هر کجا لانه آمده در هر علم در هر عبارت لانه آمده اشاره است به حد وسط دیگه خود خواننده باید حد وسط رو استنباط کنه الانسان رو زاه کن لانه متعجبون پس الانسان متعجبون و کل متعجبین زاه کن فالانسان هر چه در هر مسئله در هر علم اصول و فروع در صنایع هر کجا لانه آمده لانه اشاره دارد به حد وسط این یک بعد واسطه رو هم گفتیم که یک وقت واسطه هست برای اثبات اکبر برای اصغر که اون صورت نتیجه هست صورت علمی هست اگر واسطه هست برای اثبات ذهنی فقط واسطه هست برای ثبوت برای تحقق محمول به موضوع ذهنن اونجا رو گفتیم واسطه علمیه همینقدر برای ما علم‌آوره که میدونیم این محمول برای این موضوع صادقه اگر نه واسطه بوده باشه برای تحقق محمول به موضوع عیناً خارجن اونجا رو فرمودید واسطه در ثبوته که علت واقعی تحقق خارجیشه اونجا که علت علمی تصدیقیشه و اثباتیشه در منطق منظوم لعالی گفتیم که اثبات و تصدیق هر دو مترادفن که ثبوت اکبر تحقق اکبر برای اصغر در مقام اثبات ای تصدیق فرق نداره چه اثبات چه تصدیق اگر این طور بوده باشه فقط علم‌آوره لذا در اونجا همین منطق منظومه قید فرمود که ای برای چیز حصول ذهنی علمی اما اگر در خارج علت واقعیش بوده باشه اونجا فرمود عینی خارجی نگاه بفرمایید که مربوط به تحقق خارجی شه خب حالا که این طوره من خودشم شعرشم این طور بود که والوسط الواسط الاثبات بکل این اثبات که همه جا هست چه واسطه علت باشه چه نباشه همه جا علت واقعی عینی چه باشه چه نباشه واسطه تصدیقی هست علم‌آور هست والوسط الواسط الاثبات بکل انزاء على ثبوت واقعا يدل لمن وقيل الاخر دليل در جو تلازمه هنا سبيل خب پس حالا که این تحقق حصول اکبر برای اصغر خارج عینی باشه فرمودی واسه در ثبوت اگر برای ذهنی علمی باشه واسه در اثبات شما اینجا میفرمایید که این احوال و عوارض برای موضوع واسطه نمیخواد واسطه در تصدیق و اثبات رو میفرمایید یا واسطه در ثبوت و علت رو میفرمایید در هر دو وجه افتاده اید بنابر فرمایش شارع به اهل نظر به حکما حالا عبارتش از ثانی تفسیر هم و ذاتیته به عدم الواسطه لایسه اما به عدم الواسطه فی تصدیق یعنی فی الاثبات که در مقام علم همون ذهنیه فلان مثله فطری یا لا یکون من المطالب العلمیه این دیگه گفتن نداره که ما مطالب علمیه علمیه احوال عارضه که مطالب علمیه هست چه چیزها هستن؟ مطلبند مطلوبند تا به اونها رسیدن جان کندن میخواد صغرا کبرا میخواد حد وسط یافتن میخواد اگر چنانچه بخواد به مسائل علم دست همین که ملاحظه میفرمایید در هر علمی در هر فنی این همه خونی دل خوردن ها برای چیه برای اینه که بتونه به اون واقعیتش برسه دیگه اگر چنانچه به فرمودید تفسیر هم ذاتی به عدم الواسطه عدم واسطه یعنی واسطه در اثبات نمیخواد یعنی اثبات یعنی چی فرمودید تصدیق و علم در مقام تصدیق علمی واسطه نمیخواد خب آقا این که اگر واسطه نمیخواد در تصدیق علمی، این قضیه میشود چه؟ از قضایای فطری، اولی، بدیهی. این اصلا رأساً از مسائل علم خارجه، از مطالب علم خارجه، از احوال عارضه به اون معنایی که بخوایم بگیم مسئله است که دنبالش حرف بزنیم. اگر یک قضیه‌ای باشه اونقدر پیش پا افتاده است که واسطه در اثبات هم نمیخواد، این که از مسائل علم نیست که، این از فطریات اولیات بدیهیاته. این یک. اما به عدم الواسطه فی تصدیق فلان مثله، اون جایی که تصدیقی که واسطه اثبات حتی نخواد، این میشود فطری، بدیهی، اولیات، این که لا یکون من المطالب العلمیه، از مسائل نیست. این یک. و اما به عدم الواسطه فی ثبوت، شاید بفرمایید که نخیر، مراد ما از این که گفتیم احوالی که عارض ذات میشود بلا واسطه، واسطه در ثبوت را میفرماید. چطور شما میتونید واسطه در ثبوت را انکار کنید و حال اینکه موضوع هست یه چیز؟ این همه مسائل همه برگشت میکنه به احوال موجود دیگه. هر علم یه موضوعش رو مثلا در دست بگیریم، بتونیم احاطه داشته باشیم بر اون علم، موضوعش رو بیابیم و تمام مسائلش رو میبینیم همه آویخته به او، متعلق به احوال او هستن دیگه. خب این همه مسائلی که در اون علم به این موضوع تعلق گرفته، این مسائل متعلق به این علم موضوع هست یه چیز، اون مسئله به او تعلق گرفته به حیثیتن، اون یکی به او تعلق گرفته به حیثیتن، به نسبتن، به جهتن، همه یه جبه، یه شیء واحده. و این حساس، این حیثیت ها، این حیثیات، این نسب، اینها در اینها همه واسطن، واسطه در اثباتن، واسطه در ثبوتن. چرا این یکی شده؟ چرا اون یکی شده؟ این همه متعلق هستن به موضوع واحد. نمیشود که اینها رو به موضوع واحد بدون واسطه یه در ثبوت نسبت بدهی. لأن نمیخواد، بدون لأن نه. این همه احکام مختلف را به یک فرد شخص کذایی چگونه با حیثیت وحدتش نسبت میدهی؟ تمام این نسبت ها لأن نمیخواد. چگونه میخوای شما نسبت را بردارید؟ اگر واسطه در نسبت برای ثبوته، اینها همه ثبوتن، لأن نمیخوان که چرا این موضوع این است، چرا این موضوع، همه لعنه نمیخوان. چگونه میفهمی لعنه نمیخوان؟ و اما به عدم الواسطه فی ثبوت، این درست نیست. چرا درست نیست؟ فلان، حالا ثبوت رو میدونیم برای تحقق خارجی شیه، فلان ثبوت الخواص المتعدده. بفرمایید این خواص متعدده یعنی چه؟ یعنی مسائل، یعنی مطالب. فلان ثبوت الخواص المتعدده له حقیقت واحده، که چه باشه؟ موضوع. من حیث و وحدت این حقیقت واحده که موضوع هست، محالا یه شیء واحد موضوع، این همه حقایق، این همه خواص متعدده برای او ثابت بشه، همه لعن نمیخواد. فلابد من نسب، اون به این جهت، این به اون جهت، این به این طور، من نسب که یتوسطو لا، فلابد من نسب که اینجا آقا باید حرف تتوسطوست، یعنی یتوسطونی، فلابد من نسبین که تتوسطو بینها، بین اون حقیقت واحده موضوع و بین اللواحق، لواحقی که مسائلن، که به اعتبار ها، به اعتبار این نسب، یتحقق الارتباطو بین هما، بین اون موضوع و مسائل، بین اون حقیقت واحده و خواص متعدده. خب شما چطور میخواید دست از واسطه برداری؟ فلا مندوحتا، هیچ دست گشادی ندارید، راه مفر رو فراری ندارید. فلا مندوحتا ان الواسطه فی ثبوت، بخواید از این دردید فرار کنید نمیشه، بله راه نداری. این همه مسائل رو چگونه به یک موضوع واحد نسبت میدهی؟ پس واسطه در ثبوت میخواهیم.